رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر. میرزا سلیم پور هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و فکر میکنم با رفع شدن یک مشکل تکنیکی همکاری من در دوشنبه سفر گل علمی نیز به ما خواهد پیوست. و حالا شروع کنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. گزارش مستند سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل در جریان عملیات 8 ماهی پیشش در نوار غزه از نیروی غیر متناسب استفاده برد و قانونهای بین المللی بشری را زیر پا کرد. گزارشگر سازمان ملل ریچارد گولدستون به خبرنگاران گفت پژوهش مستند آنها به نتیجه رسید که نیروهای دفاعی اسرائیل به اقدامات دست زدند که مصادف جنایات جنگی و در برخی موارد مصادف جنایات علیه بشریتند. گزارش شواهدی را میآورد که نیروهای اسرائیل قصداً به افراد غیر نظامی حمله آوردند. در گزارش شواهدی هم آمده که به نقض فراوان مقررات پیمان ژنو از سوی نیروهای اسرائیل اشاره میکند. اسرائیل بلافاصله این گزارش را یک جانبه خوانده محکوم کرد و گفت که آن هزاران حمله های موشکی با دست گروه حماس انجام شده را صرف نظر میکند. خبرنگار عراقی منتظر زیدی که با جرمی بروی پرزیدنت وقت آمریکا جورج بوش هوا دادن کفشهایش زندانی شده بود، دیروز بعد از 9 ماه محبوسی به آزادی برآمد. زیدی بعد از رهاییش گفت که در محبس مورد شکنجه قرار گرفته است. زیدی ابتدا به 3 سال زندان محکوم شد ولی بعدن حکم او را به 1 سال آوردند. زیدی دیروز گفت که او به نشان اعتراض به اشغال عراق از سوی آمریکا چنین اقدام کرده است. قضیه کفشا این خبرنگاری قبلا ناشناخته را در جهان به خصوص در جهان عرب خیلی معروف کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دیروز گفت در انتخابات آینده به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد مبارزه شدنی نیست. مدودف که در اجلاس گروه مباحثاتی والدای سخنوران گفت در انتخابات سال 2012 هم قصد مبارزه برای دوره دوم ریاست جمهوری را در سر ندارد ولی چیزی را صرف نظر نمی کند. مدودف بنا به خبرها همچنین از آمریکا انتقاد کرده است که به عزم روسیه برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممانعت می کند. رئیس جمهوری روسیه به مسئله ایران نیز پرداخته گفته است که او امکان اعمال تحریمات تازه علیه تهران را با محض برنامه های بحث برانگیز هسته‌ایش استثناء نمی کند. سرباز یک واحد مرزبانی تاجیکستان در ناحیه ونج ولایت بدخشان خود را پرانده است. روزی مراد خرموف که ماه می سال روان به صف ارتش دعوت شده بود، هنگام پاسبانی در قلمرو روستای خمراک دست به جان خود زده، بر اثر جراحت وخیمی که برداشت در راه به بیمارستان درگذشت. مقامات باید اکنون معلوم کنند که علت مرگ سرباز تصادف بود و یا خودکشی. نیروهای خارجی و محلی در جریان درگیری‌ها و حمله‌های هوایی اخیر در ولایت قندهار افغانستان 27 جنگی طالب را به هلاکت رساندند. معاون رهبر پلیس قندهار محمد شاهخان گفت نبردها در اولسوالی زهری در جریان از این منطقه رفتن پناهگاه‌های جنگیان رخ داده است. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفته است در این زدخوردها 4 جنگی و 5 غیر نظامی کشته شدند. در همین حال آدمیرال مایک مولن فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا گفته است برای پیروزی در جنگ افغانستان تعداد بیشتری نیروهای آمریکا لازم خواهد شد. آدمیرال مولن گفت تلاش مقابله با چریکی های طالب دقیقاً احتمال اعزام نیروی بیشتر را در نظر دارد. آمریکا فعلا در افغانستان حدود 65,000 سرباز دارد. تایی فقط یک ماه آگوست در ولایت سوخت 22 مورد خودکشی ثبت شده است. مقامات عمومی داخلی ولایت میگویند تایی 8 ماه سال روان در شمال تاجیکستان 184 چنین مورد دست به جان خود زدن افراد ثبت شده. وضع ناگوار اقتصادی و جنجال های خانوادگی همچنان از علت های اصلی افزایش خودکشی در ولایت باقی میمانند. خبرگزاری از پلیس میگوید اما تا کنون در ارتکاب این همه موارد های خودکشی تنها 9 پرونده جنایی با اتهام به خودکشی رساندن افراد باز شده است. وزیر امور خارجه شوئدیا گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که انجمن بین المللی برنامه ریزی شده راجع به افغانستان در پایتخت آن کشور شهر کابل دایر شود. قبلا بریتانیا و فرانسه و آلمان پیشنهادهای خود را در مورد این انجمن ارائه کردند که فراگیر فشار بیشتر به دولت افغانستان است که در قبال آن کشور مسئولیت بیشتر بر دوش بگیرد. کارل بلد که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، بعد از بحث مسئله با همتایانش از اتحادیه اروپا در بروسل درباره مکان احتمالی برگزاری انجمن افغانستان صحبت کرد. ارزیابی نوی اکتشافی که دیروز در امریکا نشر شد، برنامه هسته‌ای ایران رفتار غیر قابل پیشگویی کره شمالی و تروریستان را در رأس چالش‌های امنیتی آورده است که امریکا با آن روبرو. استراتژی ملی اکتشافی امسال سمت‌های اساسی فعالیت نهادهای اکتشافی امریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. گزارش می‌گوید که روسیه و چین یک چالش برای امریکا باقی می‌مانند ولی ایران است که به محض برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و پشتیبانیش از تروریسم و تأمین دشمنان آمریکا و متحدینش چالش‌های بیشتر را برای اهداف امنیتی آمریکا ایجاد می‌کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر هستید که از استودیوی رادیو آزادی در پراگ نشر می شود و امیدواریم که دوشنبه نیز به ما خواهد پیوست. بعد دنبال بخش اخبار توجه کنید به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه. از زندان رها شدن منتظر زیدی، خبرنگار عراقی که با شرافت کفشوی بر روی جورج بوش انداخته شهرت جهانی به دست آورد. استراتژی نوی کمک های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده، فرق ها و شباهت های این استراتژی از سیاست های قبلی بانک جهانی و شروع بررسی طرح نوی قانون زبان که به گفته مؤلفانش باید مقام دولتی زبان تاجیکی را در تاجیکستان محکم تر کند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و نخستین موضوعی که در این ساعت مجله بامدادی به آن خواهیم پرداخت، رهایی منتظر زیدی، خبرنگار عراقی است که در ماه دکبر سال گذشته به محض کفشوی بر روی پرزیدنت وقتی آمریکا جورج بوش انداختهاش در یک آن واحد معروفیت جهانی کسب کرد.
منتظر زیدی دیروز بعد از 9 ماه میرزا جان امروز این مشکلی تکنیکی برطرف شد، مثل که و ما پیوستیم.
بله، برگشت مبارک.
منتظر زیدی دیروز تشکر. منتظر زیدی دیروز بعد از 9 ماه محبوسی از زندان رها شد. بازگشت او به خانه به طور خیلی پرشکوه و متنتن استقبال شد و در مطبوعات نیز موضوع رهایی منتظر زیدی از موضوعهای اولی روز بود. افراد علاهیده در جهان عرب و حتی دولت ها به سر این خبرنگار عراقی سیل تحفه های گرانبها را ریخته از اقدام اعتراضی او استقبال کردند. داستان رهایی منتظر زیدی که در ماه دکبر سال گذشته با شرافت کفشهایش به یکی از چهره های خبر ساز دنیا تبدیل یافت و همین کفشهایش او را به یک سال حکم زندان مواجه کرد، موضوع گزارش است که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
وقتی خبرنگار عراقی منتظر زیدی در ماه دکبر سال 2008 در نشست خبری رئیس جمهوری وقتی آمریکا در بغداد کفشای خود را به سوی جورج بوش هوا داد، این اقدام در جهان عرب تأثیرات عمیق به جا گذاشت. او را با جرم تحقیر رهبر دولت خارجی ابتدا به 3 سال زندان محکوم کردند که بعداً به 1 سال حبس عوض شد و اینک روز 15 سپتامبر زیدی به گفته خانواده‌اش به دلیل رفتار خوب خود در محبس پیش از مهلت همگی بعد 9 ماه محبوسی آزاد شد و به حلقه خانواده‌اش برگشت. تایی موهایی که زیدی در محبس بود، باران توفه ها و ستایش از جهان عرب به سری او می ریخت. بنابرای خبرها منزلی نوی 4 حجره‌ای استقامتی را برای زیدی کارفرمای سابقش تلویزیون البغدادیه که مقرش در قاهره مصر است بنا کرده است. برای منتظر زیدی همین طور ماشین ورزشی و بیمه طبی نیز پیشنهاد کرده اند. از قبل رهبری دفتر تلویزیون البغدادیه در قاهره عبدالحمید السیح گفته می شود که حتی یک عراقی مقیم مراکش به زیدی دخترش را برای ازدواج پیشنهاد کرده است. یک نفر دیگر از عربستان سعودی در عوض کفش های تاریخی زیدی 10 میلیون دلار دادن میخواست، ولی مقامات که گمان داشتند در این کفش ها شاید مواد منفجره را جا کرده باشند در جریان تفتیشات پایفزال زیدی را به اصطلاح تیتوپیت کردند. یک تن دیگر به این خبرنگار کفش انداز اسپرو با زین طلایی پیشنهاد کرده و کارمندان تلویزیون البغدادیه میگویند که زنان زیادی با آنها در تماس شده و گفتند که میخواهند با زیدی ازدواج کنند. در سطح دولتی رهبری لیبیا معمر قذافی به منتظر زیدی جایزه عالی این کشور را اعطا کرد. جورج بوش که از آن حمله کفشی توانست به آسیب بیرون بیاید بعداً تلاش کرد قضیه را زیاد دامن نزنند. او میگفت که در شرایط دموکراتی چنین رویدادها خواه‌ناخواه اتفاق میافتند. دقیقاً در عهد رهبری پیشین عراق صدام حسین چنین اقدام پیامدهای خیلی سخت را برای کفشانداز میتوانست به دنبال داشته باشد. یک ساکن بغداد با اسم رد که با رادیوی عراق آزاد صحبت میکرد در این رابطه گفت: اگر دوران صدام حسین می بود، آیا او می توانست کفشایش را چنین هوا دهد؟ دقیقاً که نه. روی خدا را اگر بگویم، من از رهایی وی خوش نیستم، چون که او باید حکمش را تا آخر ادا میکرد و این یک درس برای عراقی ها می شد که این اقدام ورا دیگر تکرار نکنند.
عبرت للعراقيين حتى لا يسويها مره ثانيه.
لازم به ذکر است که منتظر زیدی به خاطر اظهار اعتراض خود و آن هم با چنین شیوه شدید درست از میوه‌های آزادی بیان استفاده برد که در عراق با شرافت ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا جاری شده است. روز 14 دکمبر سال 2008 در آن لحظه حساس و برای آینده زیدی چنین سرنوشت ساز، زمانی که او کفشایش را به سوی جورج بوش می‌انداخت، او از جمله گفت: این تحفه از نام مردم عراق است. این بوسه خیر بودیست ایساق. این از نام بیوه‌ها و یتیم‌مانده‌ها و از نام آنهایی است که در عراق کشته شدند. بعد از آن حادثه کفش‌اندازی دیگر در جهان به یک وسیله رایج اظهار اعتراض تبدیل یافت. در ماه فوریه سال روان سروزیر چین ون جیباو ضمن سخنرانی‌اش در دانشگاه کمبریج بریتانیا هدف چنین حمله قرار گرفت، ولی کفش این بار هم به نشان نرسید. اما این اقدام اعتراضی دانشجوی آلمانی مارتین یانکا نتوانست معروفیتی را که اعتراض زیدی به بار آورد به دست بیاورد. در ماه مارس از ایران خبر آمد که یک نفر در شهر ارومیه کفشش را علیه کاروان حامل رئیس آن جمهوری محمود احمدی نژاد هوا داده است. اما مورد قدیمتری کفش اندازی از 6 سال پیش و مربوط به سرمربی شورادیاری تیمی نیز شورادیاری منچستر یونایتد سر الکس فرگوسون است که با چنین شیوه ناراحتی خود را از طرز بازی فوتبال بازی معروف دیوید بکهم برملا کرده بود. دیوید بکهم که از ناحیه قاشش زخم برداشت، بعد چند منچستر را به قصد رئال مادرید ترک گفت. اما باز هم تنها زیدی است که توانست کفشای عادیش را به یک پردمت برجسته سیاست تبدیل دهد و از یک کفش اندازی برای خود نوردبون چنین بلند به سوی شهرت عالم درست کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. بانک جهانی اخیراً استراتژی نوی کمک هایش به تاجیکستان خبر داد که برای 3 سال آینده، یعنی از سال 2010 تا 2012 تهیه شده است. دیروز در یک نشست با شرکت نمایندگان دفتر بانک جهانی و مسئولان سازمان های اجتماعی و شرکت های تجارتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، سمت های اساسی استراتژی نوی این نهاد با نفوذ مالی موردی بحث قرار گرفت. بانک جهانی قراری معلوم از کمک رسان های عمده اقتصادی تاجیکستان و از مبلغ گذارانی اصلی برنامه های اصلاحات اقتصادی در این کشور محسوب می شود.
اما استراتژی نوی بانک جهانی از سیاست های قبلی آن با چی فرق می کند و اینی ها در 3 سال آینده در امر روح‌اندازی برنامه‌هایش در تاجیکستان روی کدام سمت‌های اصلی تمرکز خواهد کرد؟ و مهمتر از آن، آیا بانک جهانی پیرامون موردهای فساد که کمک‌های رسیده از این نهاد مالی را نیز به تأثیر نگذاشته است چی اندیشه دارد و جهت جلوگیری از موارد سوء استفاده مقامات دوشنبه از کمک‌های آینده‌اش آیا اقدامات روی دست گرفتنی است یا خیر؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم را می‌شنویم.
کیارا برونکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان هدف اصلی از تهیه این برنامه را کاهش تاثیر منفی بحران جهانی مالی به تاجیکستان عنوان کرد. با گفته خانم برونکی، طبق تحلیل کارشناسان، بحران جهانی مالی مدت 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت که می تواند پیامدهای نامطلوب را برای تاجیکستان نیز در پی داشته باشد. این در حالی است که با تاکید خانم برونکی، تاجیکستان همچنان به عنوان کشوری فقیر در میان کشورهای اروپا و منطقه آسیای مرکزی باقی مانده است. با این دلیل بابا جان یتیموف، یک مسئول دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه گفت، برنامه نوی 3 ساله بانک به منظور کاهش دادن سطح کمبیزاتی و از این طریق تقویت رشد استوار اقتصادی در تاجیکستان تهیه می شود.
مقصد اساسیش مثال کم کردن سطح کمبیزاتی، بلند برداشتن اقتصادیات جمهوری، کمک برای بلند برداشتن سطح معیشی و زندگی اهالی که مثلا برای پیش بردن سهای مختلف حکومت و اون مقصد هایی که مرامایی که امروز حکومت پیش خود گذاشته برای دریافت کردن و پیش بردن کارها.
به این ترتیب توسعه بخش های انرژی، صناعت، کشاورزی، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی، اصلاحات عرصه بانکداری و پشتیبانی فعالیت صاحبکاری از سمت هایی است که در استراتژی نوی بانک جهانی برای 3 سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین انتظار می‌رود بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خرج کند که به اعتقاد مسئولان این نهاد مالی بین‌المللی این امر امکان خواهد داد تا تاجیکستان در زمینه کاهش فقر به دستاوردهای نظررس نائل گردد. زیرا طبق گزارش این بانک، میزان فقر در تاجیکستان در مدت 5 سال اخیر از 64% به 41% کاهش یافته است. این در حالی است که قربان‌علی پرتویوف رهبری سازمان جمعیتی همکاری بحر ترقیات سهم بانک جهانی را در کاهش چشمگیری سطح فقر و کم‌بزاعتی در تاجیکستان مهم می‌داند.
در مجموع فکر من هم چون متخصص البته کمک بانک جهانی در اقتصادات تاجیکستان کلان است، چون که اگر ما تحلیل کرده بریم بسیار سمت‌های فعالیت این بانک برای دستگیری کردن مثلا من صاحب کاران دهقانی انفرادی اویلوی یاردن و کمک این تشکلات بانفیز و مجانی برحال حس میگردن.
اما مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک در این باره نظری مخالف دارد.
پس گردیدن سطح کمبیزواتی و رشد یافتنی وضع اجتماعی یا زندگی مردم صرف از حساب مبلغ مهاجری مهنتی است، نه چیز دیگر. من چیز را در مورد کمک بانک جهانی و چیز را در مورد تطبیق یگان برنامه منبع‌های بین المللی مالیاتی بخصوص چون بانک جهانی احساس نکردم.
و میگوید بر اساس گزارش‌های رسمی تنها در سال گذشته میلادی حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج کشور به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که از بخش درآمد بودجه این کشور بیشتر است. هم‌اکنون مسئولان دفتر بانک جهانی در دوشنبه میگویند در چارچوب استراتژی نو و منظور حل مشکلات مهاجرت مهنتی اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد جایهای کاری برای مهاجران در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که مقامات دولت تاجیکستان میگویند تنها در سال جاری در قلمرو کشور 85 هزار جای کاری نو تأسیس شده است، اما بیشتر ساکنان به خصوص مهاجران به وطن بازگشته و علت پایین بودن معاش در این مؤسسه ها فعالیت نمی کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث استراتژی نوی کمک‌های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده. در تاجیکستان میمونیم، ولی این بار به مسئله میپردازیم که بحثش اینک 2 سال باز محفل‌ها را در این کشور و همین طرف در خارج سرگرم نگاه می‌دارد. طرح قانون زبان دولتی اخیراً در شورای مجلس نمایندگان بررسی شد. قرار است که این طرح پرسر و صدا به‌زودی به معرض بحث و بررسی وکیلان پلاته پایانی پارلمان گذاشته شود. مؤلفانش میگویند طرح نو با در نظر داشت واقعیت‌های 20 سال اخیر مقام دولتی زبان تاجیکی را تقویت خواهد داد و نقش زبان روسی را همچون زبان معاشرت بین ملت ها که از میراث زمان شوروی است اکنون حذف میکند.
بدون بولی سر و صداهای اساساً منفی در مطبوعات روسیه در رابطه به حذف مقام زبان روسی از طرح نو، جمعیت ازبک های ولایت ختلان نیز این طرح را تنقید کرد. این جمعیت ادعا کرده است که ازبک ها از روی نفوذ بعد از تاجیکان دومین مردم بومی کشورند و از این رو زبان آنها نیز باید زبان رسمی تاجیکستان اعتراف شود. و اما طراحان قانون نو درباره دعواهای برخواسته بر سر مقام زبان های روسی و ازبکی در تاجیکستان چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما فرهادی میلاد از شهر دوشنبه.
غفار جورایف رئیس دستگاه کاری کمیسیه حکومتی تطبیق زبان دولتی میگوید تاجیکستان صاحب قانون زبان دولتی خواهد شد و طبق قرار حکومت این کشور شروع از 1 انور سال آینده کارگزاری باید پر را به زبان دولتی صورت گیرد. رئیس دستگاه کاری کمیسیه حکومتی تطبیق زبان دولتی در حال اظهار نگرانی میکند که جمعیت ازبک های ختلان از پارلمان تاجیکستان به زبان ازبکی دادن مقام رسمی را تقاضا میکند. سلیم جان شمسی دینوف رهبر این سازمان بر رادیو آزادی گفت طرح نوی قانون زبان دولتی حقوق ازبک ها را برای صحبت با زبان مادری نقض خواهد کرد.
ما 2 میلیون ازبک پرسیدن در کل کوی خیلی قانون را باید رفراندوم قبول کنند. ما 2 میلیون ازبک پرسیدن در کل کو همه ازبک سگلاسیم افسن پروگرام همه قانون نوقتی زبان خوشه برده پارتواده زبان توجیک را قبول کنند.
طبق اطلاع رسمی تعداد ازبک ها در تاجیکستان به 1.2 میلیون نفر میرسد. در تاجیکستان ده ها نشریه و روزنامه به زبان ازبکی نشر میشود و همچنین مکتب های ازبکی فعالیت میکنند. غفار جورایف میگوید مقام زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی در سرقانون تاجیکستان واضح روشن ذکر شده است. از آنها در قانون جاری به آن خاطر ذکر شده است که قبلا مسئله زبان دولتی در منطقه های ازبک نشین حل خود را نیافته بود، از جمله جاری کردن کارگزاری و زبان تاجیکی.
حاضر این لایحه نو که در سرش بحث مناظره ها کرده شدند و بعضا از روی نافهمی، این قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی است. انا از همین جهت دیگر زبان ها در اینجا ذکر نشده است. آنچه که مثلا به زبان های پامیری یغنابی دخل دارد، این زبان ها هم جز این زبان تاجیکی به شمار می روند.
در طرح قانون زبان دولتی در قیاس با قانون جاری زبان دولتی تاجیکستان کدام زبان خاص ذکر نمی شود. در ماده 4 طرح قانون آمده است که ملت ها و خلقت های دیگر تاجیکستان به استثنای حالتهای پیشبینی کرده قانون برای آزادانه استفاده بردن زبان مادریشان حقوق دارند. این نکات طرح قانون سر و صدای زیادی را در قبل به وجود آورده بودند، به خصوص در مطبوعات روسیه. اما با تایید آقای جورایف به روسها هنگام سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان فهمانیده شد که اصل مطلب چیست، یعنی زبان روسی موقعش را از دست نخواهد داد. قانون زبان دولتی جایگزین قانون زبان تاجیکی خواهد شد که از 22 ایون سال 1989 به این سو عمل میکند. این طرح حالا در پارلمان تاجیکستان بررسی میشود. در رسانه ها و محفل های سیاسی نیز این قانون بحث میشود. قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که زبان تاجیکی زبان تاجیکی فارسی عنوان شود. حزب کمونیست تاجیکستان از خارج شدن زبان روسی از قانون جدید اظهار نگرانی کرد. شادی شبدالوف رئیس این حزب گفت حرفا درباره آن که مقام زبان روسی در قانون اساسی معین شده است باطل هستند.
البته بعضی اصلاحات در قانون زبان داخل کردن، چون که خیلی وقت گذشت، بعضی اصلاحات طلب میکنن، لیکن معنی ندارد که زبان روسی را از قانون بیرون اندازیم با یک دلیل که این در اساس کنستیتوسیون مستقیما عمل میکنند.
غفار جورایف میگوید زبان دولتی زبان معاشرت بین المللی در کشور خواهد بود.
چرا فرض کردیم در ازبکستان یا آذربایجان این گونه گپ ها نیستن، این گونه دعوا ها نیستن؟ چرا که همه میفهمن از زبان دولتی. در مثلا در ازبکستان زبان دولتی را همه قوم ها قریب میدونن، مخصوصا تاجیک زبان ها قریب برابر ازبک زبان ها زبان دولتی را میدونن. در این قانون همین اشاره میشود که زبان دولتی را باید همه دانن. در داخل جمهوری این زبان دولتی زبان معاشرت بین قوم ها باید باشد.
طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان 1 اکتبر سال روان باید طرح نو قانون زبان دولتی بررسی و قبول شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع بررسی طرح نوی قانون زبان. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از رهایی خبرنگار عراقی منتظر زیدی که 9 ماه پیش کفشای پایش را بروی رهبری وقت امریکا جورج بوش انداخته بود صحبت کردیم و هم از معرفی شدن استراتژی نوی کمک های بانک جهانی به تاجیکستان برای 3 سال آینده. سالگرد 12 آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ملی و رئیس جمهوری عمرباد همچون یک پدیده قدیم و جا افتاده در روسیه مرکزی از موضوعهای است که در بخش دوم این ساعتی برنامه ما به بحث آن خواهیم پرداخت. اما بعد از تقدیم یک ترانه با رادیوی آزادی بمانید.
میخوام بگم عاشقتم، دست و پاهم میکنم، میخوام بگم جون منی، آتیش به جونم میگیره، میخوام بگم دوست دارم، اما زبونم میگیره. من اگه تو تو رو تو دوباره نه نبینمت میمیرم. من اگه تو تو رو تو دوباره نه نبینمت
بامدادی چهارشنبه 16 سپتامبر از رادیوی آزادی که مستقیما از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و مسئولیت گردانندگی این ساعتی برنامه را از پراگا من میرزا سلیم پور و از دوشنبه همکارم سفر گلی عالمی بر عهده داریم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط 3 گزارشی که در بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی خواهید شنید.
سالگرد 12 آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ملی.
رئیس جمهوران عمرباد همچون یک پدیده جا افتاده در آسیای مرکزی و نه تنها در این منطقه.
و محی‌الدین کبیری در باره شانس‌های حزب نهضت اسلام در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. 12 سال قبل در تاریخ 15 سپتامبر سال 1997 کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان یک نهاد مشترک حکومت و اپوزیسیون پیشین برای اولین بار نشست خود را در دوشنبه دایر کرد. نقش و جایگاه این کمیسیون در استقرار صلح در تاجیکستان را نه فقط در داخل کشور بلکه در خارج نیز اعتراف میکنند. این کمیسیون در همایش رزمندگان مخالفین با نیروهای دولتی خلع سلاح آنها دریافت سهمیه 30% در حکومت و همین طور اجازه فعالیت رسمی احزاب ممنوع شده مخالفین سهمی عمده داشت.
و اما با گذشت 12 سال از شروع کاری این نهاد صلح‌ساز، کارشناسان اکنون به پیشینه کاری کمیسیون آشتی ملی از زاویه امروز و بیشتر با نظر انتقادی و تحلیلی نگاه میکنند. به نظر تحلیلگران، جریان آوردن صلح در تاجیکستان میتوانیست به گونه خوبتر و مؤثرتر هم انجام شود. ولی سابقه داران کاری کمیسیون آشتی ملی میگویند در آن زمان و آن شرایط که تاجیکستان هنوز در چنگال خونین جنگ شهروندی قرار داشت، تمام کاری ممکن را کردند که هدف اساسی استقرار صلح در کشور اجرایی شود. همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت با نگاه فراتر به راه تعیین کرده کمیسیون آشتی ملی.
کمیسیون سابق آشتی ملی تاجیکستان که به منظور اجرای بندهای موافقتنامه صلح عمومی و رضایت ملی تشکیل شده بود، در 12 سال پیش در چنین روز در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. در این کمیسیون هر دو جانب دولت و مخالفین 13 نفری عضو داشتند. ریاست این کمیسیون را طبق توافقات سعید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بر عهده داشت و تنها معاون او هم عبدالمجید دوستیوف از جانب حکومت و معاون رئیس مجلس عالی بود. قرار بود کمیسیون آشتی ملی در ظرف 18 ماه کاری خود را به سامان برساند، ولی واقعیت نشان داد که تأمین صلح بعد 5 سال جنگ کاری ساده نیست و فرصت بیشتری می‌خواهد. از اینجا بود که زمان فعالیت کمیسیون مذکور تمدید شد. اما باز هم تا کجا توقعاتی را که وجود داشت این کمیسیون برآورده کرد. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه که عضو فعال کمیسیون آشتی ملی و آن زمان رئیس کمیته مجلس عالی تاجیکستان بود میگوید این کمیسیون همه وظیفه های آیین‌نامه‌ای خود را اجرا کرد. آقای عثمانوف میگوید
رسالت آن با وجود آوردن شرایط برای گذراندن انتخابات عمومی در تاجیکستان، انتخاباتی که در آن نماینده طرف‌ها اشتراک کنند و به این مقصد برای دوره گذر امکانیت دادن به اشتراک اپوزیسیون در حکومت، اصلاحات 30% حکومت، تیار کردن قانون‌های انتخابات، تغییرات در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، خب تطبیق کردن همدیگر بخشی. اگر از همین نقطه نظر نگاه کنیم، کمیسیون آشتی ملی البته وظیفه‌اش پورا اجرا کرد.
اما جلال‌الدین محمودوف هم رئیس کمیسیون مشترک نظارت بر آتش بس از سوی مخالفین که بعداً به گروه کاری کمیسیون آشتی ملی تبدیل شد میگوید فکر نمی‌کند همه توقعاتی که از این کمیسیون وجود داشت برآورده شده باشد. آقای محمودوف میگوید
اون مقصدی که حکومت داشت پورا انجام دادن، مقصدی است که این طرفی مخالفت آن آرزو آن آمالهایی که مخالفین داشتن کمیسیون آشتی ملی اونا را نتونست جامعه عمل کشون اونا دیفایز پورا تقسیم نشد. آن وزارت ها و آن منصب هایی که مخالفین میخواستن اونها هم داده نشدند. کدوم وزارتی رو که اینها میخواستن اونا نمیدادن، در جاش یک وزارتی به اهمیت نمیدادن.
اما برخی تحلیلگران میگویند رسالت اصلی کمیسیون آشتی ملی باز آوردن صلح بود که به آن دست یافت. این تحلیلگران میگویند تقسیم منصب ها و دادن 30% وظیفه های دولتی به مخالفین به منظور تامین صلح باید عملی میشد و از این نقطه نظر این کمیسیون کاری را که در توان و اختیارش بود انجام داد، کاری را که صلح را به طور بی بازگشت تامین کرد. عبدالغفور کمال تحلیلگری تاجیک میگوید
هدف پایان جنگ و برگرداندن مهاجران به کشور بود، اما این مسئولیت ها و این منصب ها هدف اصلی نبود. برای همین اگر کسی از منصب رفت یا منصب برایش داده نشد یا داده شد و بعضا از او گرفته شد، خب یک شخص اونجا زیان کرد، ولی فایده صلح برای عموم ملت رسید.
بله، کمیسیون آشتی ملی آتش بس موجود را به توقف به بازگشت جنگ تبدیل کرد. مخالفان سابق میگویند صلح تاجیکستان تنها به دنبال از خودگذشتگی جانب ها خاصه طرف مخالفین که به منظور صلح از خواسته های عمده خود صرف نظر کرد اما با وجود آنکه کمیسیون آشتی ملی صلح را تامین کرد، همان عدالت اجتماعی در جامعه تطبیق نشده است و بسیاری از تحلیلگران میگویند یک وظیفه این کمیسیون باید رسیدگی به عامل های جنگ و تامین برنامه اجتماعی می بود. در حالی که چنین نشد و با گذشت 12 سال از امضای قرارداد صلح، مردم به نیازمندی های خود و امیدواریشان از صلح پاسخی کامل را نگرفتند. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این مورد میگوید:
فقط یراق ماندنی جنگ خاتمه یافت، لیکن عدالت و کین عداوت از بین مردم نبرآمده است و اون مردمی که عقیده مخالفینشان را مخالفی می داشتند، اونا امروز هم تا اندازه در زیر تحقیر هستند.
واقعیت این است که بعد ختم کار کمیسیون آشتی ملی، تاجیکستان بارها شاهد تحولات و چالش های امنیتی شد و ثبات کشور در مرز خشونت قرار گرفت. آخرین نمونه آن را در دو ماه پیش در شرق تاجیکستان داشتیم که بر اثر آن میرزا زیایوف فرمانده کل نیروهای مخالفین سابق کشته شد. به این دلیل میگویند تحلیلگران مسائل فراوان وجود داشت که کمیسیون آشتی ملی می توانست در حل آنها سهم بگیرد و کارش ادامه کند. احمد شاه کامیلزاده که در دو سال آخر فعالیت کمیسیون آشتی ملی سخنگوی این نهاد بود، میگوید با صلح آوردن جنگی که 5 سال ادامه کرد در ظرف 1.5 سال تعیین شده کار عملا ناممکن بود. او میگوید اشتباه زمان سر زد که مذاکرات برای تاسیس این کمیسیون ادامه داشت و نظامنامه فعالیت آن بحث میشد. آقای کامیلزاده میگوید:
در همون قدر وقتی که اونو معین کرده بودن همه مسئله ها حل نشدن و همین مسئله ها تا امروز ناحل باقی موندن و همین دلیل نبود که همین نهاد برهم داده میشد تا اینکه کشور پورا با آرامی مکمل میرسید. و من کاملا جانبدار این اندیشه هستم که تعیین وقت برای کمیسیون آشتی ملی کاملا فکر غلط بود.
سید عبدالله نوری رهبری مخالفین پیشین و رئیس کمیسیون آشتی ملی نیز در مراسم منحل اعلان کردن کار این کمیسیون گفته بود که نهاد دیگر در سطح دستگاه مشاور رئیس جمهور باید کار این کمیسیون را ادامه دهد، اما مقامات کار صلح را ختم شده میدانستند. محی‌الدین کبیری کار انجام داده کمیسیون آشتی ملی را اگرچند یک نادره کاری در تاریخ صلح‌آفری جهان میداند، ولی میگوید
نظر من این است که باید که کمیسیون آشتی ملی شاید در اون چارچوب اولا یا به اصطلاح در فرمتی که بود در اون فرمت ضرورت نداشت، ولی به یک شکل دیگر باید فعالیت خود را انجام میداد. این پتانسیل باید به هر نوع حفظ میشد.
به همین ترتیب صلح دیر انتظار آمد، امنیت نیز تأمین شد، اما نیازمندی های اجتماعی با گذشت 12 سال همچنان انتظاری پاسخند. تحلیلگران همه گویند اگر از روزنه حکمت یونانی که میگوید متوقف کردن جنگ هنوز صلح نیست، تأمین عدالت اجتماعی در جامعه صلح هست، بیرون بیاییم و صلح تاجیکان چی تعریف خواهیم داد؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه برای تای کرده کمیسیون آشتی ملی در سالگرد 124 شروع کار این نهادی صلح‌آور. رئیس کنونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری نیز نخستین قدم های خود را در میدان سیاست بزرگ در همان کمیسیون گذاشته است. او از آغاز تا انجام کار کمیسیون آشتی ملی یاوری رئیس آن سید عبدالله نوری بود. آقای کبیری اخیراً در لهستان در یک فورم بین‌المللی اقتصادی شرکت داشت.
همکار ما خلیل قدیر در حاشیه این همایش پای صحبت محی‌الدین کبیری نشست و نخست او را از شانس‌های حزبش در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان پرسید، البته در صورتی که این انتخابات به طور آزاد و دموکراتیک صورت بگیرد. پاسخ‌های رئیس حزب نهضت اسلامی به این و سوال‌های دیگری همکار ما را با هم می‌شنویم.
بسیاری ها بر این نتیجه هستند که حداقل رأی حزب 30% خواهد بود. نه، 30% رأی مردم.
حزب شما حالا از کدام قشر جامعه نمایندگی میکند؟
ما تا این سفر اخیری که به اروپا داشتم حدود 33200 عضو داشتیم و شماره آن ماه با ماه 33 است. قبلا حزب ما را همچون حزب اشخاص روستایی میشناختن و اون هم مربوط به بعضی از کشور منطقه های خاص کشور، ولی حالا ما این قلاب ها را تقریبا برهم زدیم و شکسته شد. امروز در ریاست حزب که بالاتر از 49 نفر هست، یگان نفر رو شما به معلومات عالی نمیبینید. حدود 60% اعضای حزب خانوما هستند. شماره جوانان خیلی زیاد است، البته زیاد از کانسولان هست.
شما جانبدار ایجاد دولت اسلامی یا جمهوری اسلامی در تاجیکستان هستید؟
ما پیروی از سرقانون کشور خواهیم کرد که اون اعلان کرده است ساخت دولت داری تاجیکستان رو، و بعدا از دیدگاه ما مسلمانان اهل سنت و جماعت دولت نمیتونه تئوکراتی باشد. این هیچ کس از نام خداوند نمیتونه دولت رو اداره کنه. ما هر کس از نام خودمون دولت رو اداره میکنیم. مسئولیتی به نمایندگی از خداوند اداره کردن دولت رو هم نداریم. از این نگاه اصولا ما دیگر در سراغ یک بنیاد یک جمهوری اسلامی یا دولت اسلامی در تاجیکستان نیستیم. ما در سراغ امور یک جامعه مسلمانی هستیم.
در تاجیکستان طور معلوم چند است بحث منع حجاب در مکتب و اداره های رسمی دوام دارد و حزب شما برای تابش سیاسی دادن به بحث حجاب تنقید می شود.
چون موضوع پوشیدن لباس بخصوص در نهادهایی که نظامی نیستند مربوط است به حقوق و انتخاب یک شخص. ولی متاسفانه مسئله تابش سیاسی پیدا کرد، چون بعضی از کسانی که نسبت آنها این اقدام های ظالمانه گرفته شده بود به ما مراجعت کردن و ما هم وظیفه خود ما خود دانستیم که از حقوق انتخاب کننده خود دفاع کنیم. وگرنه یک حزب اسلامی از حجاب دفاع نکند، از مسجد دفاع نکند، از حقوق انسان دفاع نکند، پس فرق بین ما و حزب کمونیست در چی است؟
ولی خانم دولت ماه اسماعیل و دانشجویی که وزارت معارف را به دادگاه کشیده بود گفته بود که پولی وکیلی دفاع او را حزب شما پرداخته است.
بله، چون کس با من مراجعت کردم گفتن که میخواهد از حقوق خود دفاع کند و این امکانیت رو ندارد. ما گفتیم که حتما ما این مسئله رو پشتیبانی خواهیم کرد. اصلا نه تنها خانم اسماعیل، هر کسی دیگر هم، هر شهروند تاجیکستان اگر بخواهد که از حقوق خود استفاده کند این یا آن مسئول دولتی را به دادگاه بکشد، من امروز هم آماده هستم که پول مدافع وکیل مدافع او را از هزینه حزب پرداخت کنم، حتی اگر مسئله ای که به دادگاه کشیده می شد مسئله دینی هم نباشد.
آیا حزب شما در مبارزه بین المللی به ضد تندروی دینی چی سهم می گیرد؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه این 30,000 افراد را در یک چارچوب قانونی قرار داده است و آنها را با این رفتار خود دارای مسئولیت می کنند. اگر در صورتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما عمل نمی کرد، شما فکر میکنید که این افرادی که الان اعضای حزب هستند و میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند، سیاسی دینی، کجا میرفتند؟ شاید که نصف از آنها میرفتند سراغ کارهای دیگر، اصلا به سیاست دست نمیزدند. ولی حداقل 50% آنها حتما آنها صفی حزب‌های گروه‌های دیگری دینی سیاسی غیر رسمی رو پر می‌کردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با دیگر گروه‌های اسلامی مثلا با جنبش سلفی و یا جماعت تبلیغ چی روابط دارد؟
هر کی می‌خواهد در تاجیکستان فعالیت رسمی گروهی داشته باشد باید حتما ثبت نام شود و در چارچوب قانون فعالیت کند. ما در اون صورت با آنها همکاری رسمی خواهیم داشت. ما با تندروی عقیدتی با سلفی ها هم موافق نیستیم، همچنانی که با بعضی جنبه های فعالیت گروه تبلیغ که در برابر دعوت به سوی دین دارن یک فرهنگی نه چندان معمولی در منطقه رو وارد میکنن با لباس پوشی خاصی خود، با نمود ظاهری خود که اصلا یک کمی برداشت های غلط را درباره اسلام هم با وجود میارد.
تشکر. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری بود در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی که همکاری ما خلیله قادر در شهر کرینسی لهستان انجام داده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی یک موضوع منطقه‌ای، ضمن سفری رئیس جمهوری قزاقستان به ولایت اقتپه به نورسلطان نظربایف پیشنهاد کردند که تا آخر عمر سروری کشور باقی بماند. از نگاهی پیشنهاد کنندگان باید با ورود تغییرات به قانون اساسی قزاقستان به ریاست ابدی نظربایف حکم قانون داده شود، و اما این پیشنهاد برای رهبران باقی کشورهای آسیای مرکزی پیامی برای عبرت نخواهد شد، و آن هم در حالی که اکثر رهبران این منطقه چیز کمتر و یا بیشتر از 2 دهه در سر قدرت قرار دارند و به این هم به مرز ریاست ابدی خیلی نزدیک آمده اند. چند و چونی این موضوع در مثال قزاقستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در گزارشی از همکاری ما زرنگیزی نوروز شد.
اکثر تحلیلگران منطقه‌ای بر این اندیشند که پیشنهادها راجع به یک عمری کردن مهلت پرزیدنتی نورسلطان نظربایف در قزاقستان با کشورهای دیگری آسیایی مرکزی هم که فرهنگ شبیه سیاسی دارند و پرزیدنت‌هایشان هم پیوسته به یکدیگر پیروی می‌کنند سرایت خواهد کرد. کمالالدین ربیموف یک کارشناس ازبکستانی می‌گوید همه پرزیدنت‌های کشورهای آسیایی مرکزی یک آرزو دارند. آنها می‌خواهند یک عمر سری قدرت بمانند و قزاقستان از جهت اقتصادی و ذخایر طبیعی بایو موفق‌تر با قبول این پیشنهاد میتواند پیشگام جوری شوی مودی نو ابدی شدن مهلت رئیس جمهوری رهبران در منطقه باشد. آقای ربیموف میافزاید رفرندوم و انانه تمدید مهلت پرزیدنت های آسیای مرکزی هم محض از قزاقستان آغاز شده بود که بعدا از آن ازبکستان و تاجیکستان هم پیروی کردند.
همه کشورهای آسیای مرکزی در پایه‌های مختلف نظام خودکامه‌ای باقی می‌مانند. در خاطر داریم وقتی که نخستین نظرخواهی برای تمدید کردن مهلت ریاست جمهوری در میانه‌های سال‌های 1990 در قزاقستان برگزار شد، این البته به وضع در ازبکستان تأثیر کرد. مثلا وقتی نظربایف این انعنه را شروع کرد و سر قدرت ماند، این برای سران دیگر کشورهای منطقه جهت عملی ساختن خواستهایشان آغازی به اصطلاح خوبی بخشید. یعنی حالا شانس پرزیدنت ابدی ماندن آنها هم بیشتر میگردد. وقتی نظربایف خود را پرزیدنت یک عمری میکند، بعدن کریموف با او پیروی خواهد کرد و البته تاجیکستان هم از آنها قفا نمیماند و نظام حکمرانی یک عمری را پرزیدنت این کشور هم پی خواهد گرفت.
در عین زمان کمالالدین ربیموف گفت که احتمالاً در مرحله کنونی خود نورسلطان نظربایف پیشنهاد مذکور یعنی حکمرانی ابدی و بدون انتخابات را قبول نکند، چون که این کشور در برابر یک امتحان جدی سیاسی رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا یا ساحه در سال آینده قرار دارد. تا امروز تنقید سازمان‌های بین‌المللی و بعضی دولت‌های اعضای این سازمان از مطابق نبودن آستانه با ارزش‌های دموکراسی، پایمال‌شوی آزادی بیان و حقوق انسان علاقه مسئله موافق قطع این کشور را به مقام رهبری یک سازمان دموکراتی اروپایی زیر سوال بردند. اما حالا این پیشنهاد را در رابطه با پرزیدنتی یک عمری میگوید ربیموف همچون مرحله تیاری برای آماده و تغییر دادن افکار مردم در قزاقستان میشود ارزیابی کرد.
ولی من فکر میکنم نظربایف سال 2012 هم از سر قدرت نخواهد رفت. ما میدانیم که اون نیتی باز به مدت های طولانی ماندن را دارد که البته پیامدهای چند
آیا در این زمینه موقع صاحب نظران در تاجیکستان چی است؟ پرویز ملاجانوف کارشناس امور سیاسی میگوید اندیشه یک عمری کردن مهلت پرزیدنتی در آسیای میانه چیزی نو نیست و بحث ها سر این موضوع هنوز از زمانی به آخر رسیدن نخستین مهلت رئیس جمهوری این کشورها شروع شده بود. اما کشورهای نااستوار و رئیس جمهوران کم تجربه آن زمان از قدم نهادن به این راه استحاله میکردند و در پی دریافت راههای بهتر شدند که نخستینش تمدید کردن مهلت سروری و تغییر دادن قانونهای اساسی کشور بود، گفت او. حالا با آغاز این گونه تلاش‌ها از جانب قزاقستان به اندیشه پرویز ملاجانوف از احتمال دور نیست که کشورهای دیگر منطقه هم در فکر عملی سازی ایده پرزیدنتی عمربودی شوند.
با خلاصه آمدن که دیگر راه هم ممکن حتی بهتر باشند، چون که از یک طرف ایمیج دموکراسی نگه داشته میشد، از دیگر طرف خودی استواری رژیم تامین کرده میشد. اما شاید همون چنین پیشنهادها چنین فکر و اندیشه در آینده هم برداشته میشد، پیشکش کرده میشد. لیکن یک مسئله دیگر است، مخصوصا برای تاجیکستان این چیز بسیار ضرور است، یعنی نگه داشتن ایمیج دموکراسی، چون که ما البته با غرب با سرمایه گذاری از
از میان 5 جمهوری آسیای مرکزی رهبران 4 دولت با وجود برگزاری انتخابات ها به مهلت های از 15 تا 20 سال به تغییر سری قدرت باقی ماندند. اسلام کریموف و نورس سلطان نظربایف امسال 20 سالگی رهبری خود را تجلیل کردند و امام علی رحمانی نک 17 سال می شود پرزیدنت تاجیکستان است. تنها پرزیدنت سابق ترکمنستان سفر مراد نیازوف خود را آشکارا پرزیدنت یکومری اعلان کرده توانست 22 سال تا آخرین لحظه حیاتش سر قدرت بماند و رهبری کشوری گاز و نفت خیز او به یکی از دست پرورانش گذشت. و اسکر اوقایف رئیس جمهور پیشین قرغیزستان نیز بعد از 15 سال رهبریش زوراً از روی انقلاب مردمی و تحت فشار مخالفین مجبور شد از مقامش کنار رود. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید کوشش و خواهش عمروبادی سر قدرت ماندن پرزیدنت های آسیای مرکزی میراث زمان شوروی است. فرهنگ استعفا رفتن رهبران در دوام مهلت معین اصلا خاص نظام کمونیستی نبود.
برام یک خلاصه‌ای هیچ تفاوت ندارد. با هر میخوان جو با طریق رفرندوم یا که با طریق تغییرات وارد کردن در قانون های اساسی خود میخوان که تو زمانی که زنده هستند سر قدرت بمانند و این یک میراثی تمام حزب کمونیست اتحاد شوروی است که کاتبان جنرالی حزب کمونیست جمهوری سابق اتحاد شوروی استعفا نمی‌رفتند. در خود مسکو هم چنین بود.
از نظر اکثر تحلیلگران با وجود شعارها و قانون‌های دموکراتی این کشورها اما رکن‌های اصلی نظام دموکراتی هنوز در استخوان‌های رهبران این کشورها جا نشده است. انتخابات پرزیدنتی در چشم این رهبران آنگونه نیست که در دولت‌های پیشرفته دموکراتی است و اکثری آنها فکر می‌کنند که هرگاه و موافقی خواست خود می‌توانند با قانون‌های اساسی تغییرات در آورده به خود مطابق سازند. کمال‌الدین ربی‌موف می‌گوید احساسی و این است که این نظام‌ها به این شکل سالیان زیادی دیگر عمل خواهند کرد. به گفته او برای ساختن یک جامعه دموکراتی و پیشرفته پیش از همه مردم این کشورها باید ضرورت تغییرات را احساس و مشکلات زیاد را پشت سر کنند تا یک دولت واقعا هم مردم سالار بسازند.
رئیس جمهور عمرباد پدیده عملا جای افتاده که اکنون میخواهند در قزاقستان قانونی اش کنند. شنونده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش داریم درباره تلاش های گناهجویی بانک اسخت که فرار رهبری دفترش در چکلوس ده ها میزاج این بانک تجاری را سرگردان کرد. از دستاورد گوزنداز تاجی دلشاد نظرف در یونان نیز خواهیم گفت و هم از یک نمایش لباس اطلس در پایتخت تاجیکستان. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
یک که دارم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره یک که بارم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره یک که دارم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره یک که بارم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره زی لیلی خبری نیست زی مجنون از سری نیست زی باغش میوهی نیست جنون خیمه داره
صدای ما رو از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از پراگا و از دوشنبه تقدیم میشود. در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان، نمایندگی بانک اسخت در شهر خوجند که چند قبل کارمندانش با بیش از $1,000,000 مبلغ میزاجان غیب زدن اکنون در نزد مردم به اصطلاح گناهشویی میکند. در یک نشست خبری مسئولین بانک خبر دادند که الکی تقریبا $200,000 پول مردم را برگرداندند. داستانی به طور مرموز و با پول زیادی میزاجان بانک غیب زدن رهبر شعبه بانک اسخت در شهر چکلوس اینک چند ماه باز از موضوعهای اولی وردی زبان محافل در شمالی تاجیکستان باقی میماند. از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب.
در نوبت اول بانک اسخت به آن پسندازگزاران مبلغهایشان را برگرداند که آنها ورقه شرطنامه بانک مذکور را با نشانداد مبلغ امانتشان در دست دارند. فرقت حسنوف مدیر یکی از بخشهای بانک مذکور در شهر چکلوف گفت
از روی تشخیص مقدماتی متخصصان بانک مذکور در این معاملات همه مبلغ های پسنداز گذاران به کیسه رئیس پیشین بانک مذکور رفته است، ولی چون در ورقه ها مهر بانک اسخط می ایستد برگردان مبلغ ها را ضرور دانستند. جناب حسنوف افزود:
ما شرطنامه‌ای که 1 ژوئن مهلتشان گذشته است و مهلت آنها تا حال دوام دارد، 40 نفر عریضه قبول نمودیم که با آنها شرطنامه خلوتگی بسته شدند. با آنها تسلیم گرفتیم که مبلغ را پرداخت نمودند. موافق شرطنامه دیپوزیتی که طرف شهروندان گرفتند تقریبا اکوالنت $200,000 آمریکایی تشکیل می‌دهد.
با گفته وی در حال حاضر شورای مدیران بانک مذکور تصمیم گرفته است مبلغ های امانتی تنها آن پسنداز گذاران را برگرداند که معامله پولی میان آنها و رئیس پیشتره بانک مذکور با حجت های بانکی صورت گرفته است. اصلیه زیای و ساکن شهر چکالوف یکی از چنین امانت گذاران خوشبخت است که از بانک اسخط مبلغی از دست دادهش را رویانید و میگوید:
думав зиёд шуд ай 13-уми июл то ҳозира нухай сарсон ҳеч боварӣ намекунем ки пуломона мегирем мана имрӯз хай пеш аз ид пулои ҳамамона додан мо хурсанд.
вале масъулини бонки эсхата дар шаҳри чикалов ҳанӯз ба он нафароне ки маблағҳои худро барои пасандоз бо забонхат ба раиси пештараи бонки мазкур додаанд кафолати бозгардони маблағҳояшонро ваъда накардаанд. آنها میگویند تصمیم خود را در این مورد بعد از اعلان نتیجه تفتیشات مقامات دادستانی اعلان خواهند داشت. تعداد این گونه افراد فریب خورده از جانب رهبر پیشین بانک اسخط ذوالفقار عزیزوف بر پایه معلومات اداره امور داخلی سغد بیش از 100 نفر و مبلغ های از دست داده آنها زیاده از $1,000,000 ایالات متحده می باشد. اداره امور داخلی سغد و همزمان دادستانی شهر چکالوف در این باره پرونده باز کرده تفتیشات آن را پیش میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
تلاش های دفتر بانک اسخط در شهر خوجند برای حفظ آبرو بعدی با پول میزاجان بانک غیب زدن رهبری شعبهش در شهر چکالوف است. وکنان شاره ورزش رادیو آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف با گزارش پیرامون دستاوردهای گرز انداز معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات جام جهانی ورزش های میدانی در یونان.
دلشاد نظرف گرزاندازی تاجیک در مسابقه نهایی جهانی ورزش های میدانی در شهر سالونیکی یونان جای پنجم را کسب کرد. وی گرز را به مسافه 77 متر و 14 سانتی متر هوا داد. قهرمان المپیاده پیکین پریموش کوزموش از سلوینیا با نتیجه 79 متر و 80 سانتی متر بین 8 نفر بهترین گرزاندازهای جهان که در مسابقه نهایی شرکت داشتند جای اول را صاحب شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان آغاز بازی های سبقت نهایی جام رئیس ایفکا را که از 25 تا 27 سپتامبر برای اولین بار در تاجیکستان در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده برگزار خواهد شد تصدیق نمود. بازی اولین نیمه نهایی بین تیم های داردای دینامای قرغیزستان و اشق‌آباد ترکمنستان 25 سپتامبر ساعت 11:30 دقیقه وقت دوشنبه شروع می شود. بعدان در ورزشگاه متالورگ ساعت 16 بازی دوم نیمه نهایی بین تیم میزبان ریگر تداز و وپدای پاکستان آغاز می‌یابد. بازی حل کننده و نهایی در این ورزشگاه روز یکشنبه 27 سپتامبر ساعت 15 برگزار خواهد شد. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
گذرانیدن این مسابقات در تاجیکستان برای باز هم بلند برداشتن و رواج رونق یافتن فوتبال تاجیک یک زمینه بلند میدید.
مسابقات برای دریافت جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2005 برای پنجمین بار برگزار خواهد شد. دسته های ریگر تداز و داردای دینامو دوباره برنده این جام گردیدند. در مسابقه ای سال گذشته در شهر بیشکک دسته ریگر تداز در بازی نهایی بر تیم میزبان داردای دینامو از روی سلسله پنالتی غالب شده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
و در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بوندادی یک گزارش غیر سیاسی دیروز در آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد شهر دوشنبه نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه از سوی پژوهشگاه صنعت‌شناسی با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنری اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان آماده شده است. در آثارخانه پژوهشگاه صنعت‌شناسی متاهای ملی ابریشمی اطلس، ادرس، بخصب، لباس‌های ملی مناطق گوناگون تاجیکستان محفوظند که بیشتر آنها اکنون برای نخستین بار به معرض نمایش گذاشته می شوند. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما خیرامونی بقازاده.
بیش از 150 نمود اطلس کهنه تاجیک، نمونه های ادرس و شاهی قدیمه، آلاچه، لباس زنانه و مردانه قرن 19، جای نماز و سوزنی، زردوزی و رویمال، بقصب برای نخستین بار در چندین سال اخیر در آثارخانه ملی به نام بهزاد شهر دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شده است. نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیک را با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنر اینستیتوت جمعیت کشاده، یک سازمان غیر دولتی با اسم پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی صنعت شناسی تشکیل کرده است. نعیم حکیموف یکی از مسئولان پژوهشگاه مذکور میگوید که در این نمایشگاه نمونه ها از آثار هنری شاهی و اطلس بافان تاجیک از عصر 19 سر کرده تا امروز به معرض تماشا گذاشته شده است. او میگوید که همراه همسرش خانم ناری حکیموف رهبر پژوهشگاه سر از سال 2000 به جمع آوری این متاهای قدیمی و سر و لباس عنعنوی تاجیکان مشغول شده، گاه خانه به خانه مردم گشته این مواد را جمع آوری کردند. نعیم حکیموف گفت:
ما حرکت کردیم که همه خانواده همه استادانی که هنر یا بین از خانواده همه استادانی که هم بوهای من که یکی از طرف مادرم که خود اطلس باب بودن بیشتری همه مواطور از همه گرفتیم ما که این اولادی که بود برای همین بیشتر اطلسوی اصلاوی نوزده که ما بود قریب یک 400 نمود هست این همون از بیستاتی مردم ها هست و از بیستاتی خیست باران هست برای همین جمع آوردیم. دیگر اطلسوی باشد ما از بازارها خریدیم.
کلان در آثارخانه خانواده حکیموف که در خوجند با اسم اردویسورا معروف است 1200 نمود متاع و لباس‌های قدیمه ملی که کار دست هنرمندان مردمی اطلس باف است گردآوری شده است. گلندام نبی و هماهنگساز برنامه فرهنگ و هنری اینستیتوت جمعیت کشاد میگوید که برگزاری نمایشگاه محصولات ابریشمی در دوشنبه پیش از همه با هدف به نسل جوان شناس کردن میراث نیاگان اندیشیده شده است.
این میراث نیاگان از مقصد همین که جوانان بینند از تاریخ اصلا با میراث نیاگان ما شناس باشند، با چشم خود دینم درک کنند، برای اینکه شرایطی که مثال در سرخانه که پراکنده هم در نوحیه های تاجیکستان هر کس و میتواند حاضر رفتن مثلا از دوشنبه در خوجان تماشا کند یا اینکه از خوجان بیاید دوشنبه.
محققان متاع اطلس میگویند که هنر شاهی بافی در قلمرو تاجیکستان امروزه محض در خوجند از قرنهای 4-5 میلادی رشد کرده تا زمان ما آمده است، ولی با دلایل‌های اقتصادی و مشکلات مربوط به رشته پیله پروری بعد سقوط شوروی در تاجیکستان کارخانه‌های شاهی بافی خوجند و تاجیک اطلس از کار ماندند و حالا اطلس بلند صفت دستی را از وادی فرغانه ازبکستان و متاع صفتاً پست را از چین وارد میکنند. نعیم حکیموف با تأسف گفت که حالا در تاجیکستان هنرمندان اطلس باف هم قریب نماندند، ولی برای برقراری صنعت اطلس بافی یک برنامه ویژه و استراتژی رشد هنرمندی این ساحه ضرور است.
شنوندگان عزیز، با این دوستان زیبای اطلس و ادرس تاجیکی میرسیم به پایان نشر اول مجله بوندادی چهارشنبه 16 سپتامبر.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دلبری نازنین قدرت زیبنده تو را لباسی اطلس، دلبری نازنین قدرت زیبنده تو را لباسی اطلس، مردم به جمال تو گرنگ است، احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم، احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم. دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی، ای دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی، آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دستی رنجی.